ساعت 19:30 و بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز بدون خط خوردگی.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به نامه جدید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس به رهبر معظم انقلاب اسلامی آقای حسن شیخیان، کارشناس مسائل بین الملل در این بخش با ما همراه هستن. جناب شیخیان سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام خدمت شما، سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر، در خدمتیم.
متشکرم. آقای شیخیان بفرمایید که با توجه به اینکه به تازگی هم اسماعیل هنیه نامه رو خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشته بودن، نامه جدیدی که رئیس دفتر سیاسی حماس خدمت رهبر معظم انقلاب اسلامی ارسال کردن شامل چه محورهایی است؟
از شاید که ما حالا قبل از اینکه ورود بکنیم به خود محتوای نامه، به نظرم در حد خیلی کوتاه اگر بخوایم اشاره بکنیم، اهمیت بستری که این حوادث داره درش رخ میده و اون تاریخی بودن این شرایط فعلی که ما درش هستیم در فلسطین اشغالی، که فلواقع در 70 سال گذشته 70 سال اشغال این سرزمین بی سابقه بوده، حالا چه به لحاظ نمایش قدرت موشکی حماس و چه به لحاظ اینکه در حوزه مردمی هم بخشای اشغالی 1948 هم در واقع کرانه باختری و هم خود غزه یک خیزش مردمی اتفاق افتاده که شاید برای اولین بار در تاریخ که این گروه های فلسطینی حاضر در این مناطق با هم دارن متحد میشن. این که در این فضا حالا نامه هایی و تلاش های دیپلماتیکی رهبران حماس دارن رقم میزنن در کنار اون ارشاد که جنگی که جنگ سختی که دارن رهبری میکنن، به نظرم این خب طبیعی است که رهبران حماس میبایست با رهبران کشورهای اسلامی به خصوص ایران که به نوعی میشه گفتش که امضای رهبری جبهه مقاومت و این موشکهایی که داره پرتاب میشه، حالا چه ضعیف چه قوی پای ایران داره نوشته میشه و رهبر معظم انقلاب اسلامی هم به عنوان رهبر جبهه مقاومت قطعا در این فضا جایگاه خیلی مهمی رو داره هستن. خب نوشتن نامه، هرچند رهبران حماس مثلا تماسهایی هم همین چند ساعت پیش با مصر و گروه هایی که در مصر دارن تلاش میکنن که حالا صلحی رقم بخوره یا آتش بسی اتفاق بیفته هم داشتن، به ترکیه هم همینطور با جاهای مختلف، ولی خب اهمیت این نامه عرض کردم، یکی این که رهبریت ایران در فضای جنگ سخت فلسطین بسیار حائز اهمیت است. پس این اتفاقی که در واقع نامه‌ای که رقم خورده از این جهت حائز اهمیت است. بعد بحث بعدی هم بستریه که داره بهش اتفاق میفته. یک نکته ای هم من علاوه بر محورهایی که در نامه بود که شاید مهمترینش غیر از این که آمده بود رهبر حماس اوضاع فعلی رو یه مقداری توصیف کرده بود و ظلمی که توسط رژیم صهیونیستی داره به مردم غزه روا داشته میشه، اون درخواستی که از رهبران مقاومت و رهبران کشورهای اسلامی داشتن برای اینکه کمک کنن برای اینکه به این ظلم خاتمه داده بشه، به نظرم جز شاید بولترین نکات این نامه بود که خب نامه هم خطابه به یک جور اتمام حجت، شاید یک پیامی هم برای اسرائیل داره، یعنی نه فقط برای حالا جبهه مقاومت اهم از لبنان، حتی در یمن و سوریه و جاهای دیگه‌ای که ما میتونیم امروز اسرائیل رو هدف قرار بدیم و کمک کنیم به مردم غزه، یک پیامی هم برای رهبران صهیونیست داشت که خب ایران رو ما به عنوان کشور حامی خودمون در اختیار داریم و این نامه در واقع یک پیامی هم برای اونها داره که یک زنگ خطریه، یک چیزی که به این رهبران صهیونیست داره داده میشه. یک نکته دیگه هم اگر سوال دیگه ای ندارید من خواستم عرض بکنم.
بله آقای دکتر، من این نکته رو بگم حالا بعد ادامه توضیحات شما رو بشنویم. امروز ظاهرا جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی تحولات فلسطین هم بوده، با توجه به اینکه جلسات قبلی هم با کارشکنی ها و وتوی امریکا در واقع صدور هر گونه بیانیه یا قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی تقریبا منتفی شده بود. بفرمایید که جلسه امروز چگونه بوده؟
من واقعیتش نرسیدم پیگیری کنم، ولی خب اون که برگزار شد جلسه، خود این که جلسه برگزار شد، یکی از نکات جالبش این بود که تا یعنی این سبوعیت رژیم صهیونیستی و در واقع بیشرمی که داره میکنه، مخصوصا توی حادثه زدن ساختمون محل استقرار خبرنگاران از جمله خبرنگاران الجزیره و حتی خبرنگاران امریکایی و اینها، این واقعه بود که رهبران جهانی و حتی دبیرکل سازمان ملل و دیگران رو به واکنش واداشت. حتی بایدن هم واکنش نشون داد به این موضوع و این نشون میده که تقریبا آبروی دیگه حتی بزرگترین حامی رژیم صهیونیستی هم دیگه نمیتونه روی این عملیات بیشرمانه اینها سرپوش بگذاره و بیاد این رو در واقع لاپوشانی کنه. یک نکته ای من در حالا اتفاقاتی افتاد در یکی دو روز اخیر در داخل، من در حد حالا یک فعالی که داریم ما فضای مردمی جهان اسلام رو هم رصد میکنیم و سعی کردیم با ارتباطاتی که داریم هم توی فلسطین و هم جاهای دیگه سعی کردیم که ارتباط مردمی رو ایجاد بکنیم، یک دغدغه‌ای که داریم این که یک دقت به نظرم بیشتری باید در اصحاب رسانه و مخصوصا مسئولین ما در رده‌های مختلف در پاسخ‌هایی که و در سیگنال‌هایی که به این طور حالا نامه‌ها، مثلا نامه اسماعیل هنیه آمده، خب یک سری سیگنال‌هایی برگشت داده میشه، یک پاسخ‌هایی داده میشه، یک مقداری در شیعه سنی حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که در شرایط فعلی شیعه سنی نکنیم این فضا رو و آرمان انقلاب اسلامی که آرمان کاملا فرامذهبی و تمدنی نسبت به فضای فلسطین، این رو اگر بخوایم یک آرمان مذهبی و شیعه سنی و یک مقداری حالا ایرانیزش بکنیم و این رو اینطور تلقی بکنیم، به نظرم جفا کردیم در حق آرمان فلسطین.
بله، خیلی متشکر جناب شیخیان، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر.
ممنون، سلامت باشید،
خدا نگهدار. خب عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به نامه رئیس دفتر سیاسی حماس به رهبر معظم انقلاب اسلامی آقای حسن شیخیان، کارشناس مسائل بین‌الملل، در این بخش با ما همراه. خب عزیزان شنونده، پل‌های ارتباطی برامر خدمتتون اعلام میکنم. 3010-35 سامانه پیامکی ما، سر طریق سامانه 162 رابطی میرسانی ملی، هم میتونید با ما در ارتباط باشید، هم تو میتونید با دریافت و نصب برامه کاربردی ایران صدا برای گوشی تلفن همراهتون برامهای رادیو گفتگو رو هم از این طریق بشنوید. رئیس کل بیمه مرکزی گفت بیش از 100 میلیارد تومان خسارت بیمه‌ای به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا پرداخت می‌شود. غلامرضا سلیمانی در حاشیه مراسم پرداخت خسارت به دارندگان بیمه‌نامه توقف کسب و کار ناشی از کرونا افزود این محصول بیمه‌ای با همکاری بیمه تعاون در سال 99 تصویب و عرضه شد و تاکنون بیش از 3600 واحد کسب و کار به ویژه در استان‌های تهران و البرز این بیمه‌نامه را خریداری کرد. اینجا تهران، جام جم استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به کارت زرد امروز مجلس به وزیر صمت حجت الاسلام حسن نوروزی نیب رئیس کمیسیون حقوق قضایی مجلس. در این بخش با ما همراه هستن جناب نوروزی، سلام بر شما، عصر بخیر.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و روز بخیر دارم، براتون بهترین ها رو برای ملت ایران و شما آرزو میکنم.
خیلی متشکر، ما هم برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم جناب نوروزی عزیز. ممنونیم که در این بخش گفتگویی هم با ما همراه هستید. یه توضیح بفرمایید که جزئیات جلسه امروز مجلس در خصوص حضور وزیر سمت در باره به حال موضوع گرانی در کالای اساسی و نهایتاً کارت زرد مجلس به آقای رزم حسینی چه بوده؟
عرض کنم که یکی از وظایف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بحث سوال و تذکر و تحقیق و تفحص هست از مسئولان.
بله.
که خب مثلا دایست چیزا یکی از اون مهمترین سوال کردن هست که نماینده وقتی که بحثی پیش میاد خطایی رو مشاهده میکنند یا یک ضعفی رو نظارتشون رو تحت عنوان سوال از اون وزارت خونه یا از رئیس جمهور مطرح میکنند. جناب آقای کریمی قدوسی عرض کنم که همزمان همون روزی که وزیر سمت معرفی شده بود به لحاظ مشکلاتی که در وزارت سمت بود سوالی رو از وزیر سمت مطرح کرده بودن.
بله.
که عرض کنم دو تا سوال، یکی گرانی سرسام‌آور ایمان در کشور و دیگری علت واردات بی‌رویه کالا. نظرشون این بوده که در واقع بتونن وزیر جدیدی که تشریف میارن این دو مقوله و امثال آن رو در واقع کنترل کنن، یعنی جلو واردات بی‌رویه رو بگیرن. و عرض کنم که سیمان همچون یک کالایش در داخل داره تولید میشه ارزان دست مردم برسه. به هر حال وزیر محترم قولهایی هم داده بودن روز رای اعتماد که خب متاسفانه به اون قول چون عمل نکرده بودن جناب آقای کریمی سوالشون رو ادامه دادن و این سوال اومده به کمیسیون اقتصاد و خب در یک مناظره بین آقای کریمی و وزیر اقتصاد در کمیسیون، چون وزیر تشریف میارن کمیسیون، سوال مطرح میشه، آقای کریمی میخونن و از سوالشون مطالبی رو مطرح میکنن، توضیحاتی میدن، وزیر محترم جواب میده. بعد اگر که خب نماینده محترم قانع شد سوال مختومه شده تلقی میشه. اگر وزیر بیان فرمودن مطالبی رو معاونینشون خودشون و نماینده قانع نشد، کمیسیون اعضای آن سوال رو به اصطلاح محور آن رو منطقه‌ای یا ملی تلقی می‌کنه و بر هر دو اساس سوال میاد به صحن علنی. که سوال‌های جناب آقای کریم قدوسی در اجرای ماده 207 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به هر حال به صحن علنی اومد. اون جلسه رسمی کمیسیون صنعت معدن تجارت در 24/9/1399 مطرح بوده که ایشون اونجا قانع نشده و علیه حاله این سوال امروز تحت عنوان یعنی آقای عزت الله اکبری به رئیس مجلس نوشته بودن که از آنجایی که جناب آقای قدوسی قانع نشده اند این سوال امروز اجازه بدین طرح بشه، که این سال طرح شد و جناب آقای کریم قدوسی
آقای نوروزی. خب ظاهرا ارتباطمون قطع شد با جناب نوروزی. فرصتی رو میگیریم از پخش رادیو گفتگو، به محض برقراری مجدد ارتباط صحبت ایشون رو میشنویم. جام نوروزی در خدمتتون هستیم، ادامه فرمایشاتون میشه.
خواهش می‌کنم. به هر حال ایشون قانع نشدن و درخواست کردن به رأی گذاشته بشه که همکاران ما رأی دادن و در این رأی به حد 50% به علاوه یک نرسید که بگیم مجلس قانع شده. به هر حال خط آرایی که دادن با ممتنع و مخالف و موافق و غیره، موافقینشون به 50% نرسید، لذا تزهشون دریافت کردن. در حال به نظر میرسه که مطالب آقای قدوسی هم حق بوده. در حال ببینید ایشون میگن ما وارد کارخونه شدیم در مشهد مقدس که در واقع در اون کارخونه 400 تا کارگر کار میکردن، و رفتیم بازدید کردیم دیدیم که به 4 نفر رسیده فقط نگهبانن. علت چه پرسیدیم، گفتن به خاطر این که قطعات یدکی که ما میزنیم از چین داره وارد میشه به وفور و خب کسی از ما خرید نمی کنه و خب این مشکل ایجاد شده. ایشون مدعی بودن که 40,000 واحد صنعتی در کشور الان مشمول این مسئله هست.
بله.
علی حالا ایشون فرمودن آقای قدوسی که 20 سال قبل مقام معظم رهبری فرمودن که این نوع کالایی که در داخل تولید شده و به آن مجوز واردات داده می شود این حرام شرعی است. خب میشون میگن خب چرا چنین باشه، چرا آقای وزیر جلوی اینها رو نمی گیره؟
بله آقای نوروزی، ما حالا چون وقت اونم کمه، یه نکته رو من خدمتتون عرض کنم، شاید حالا جناب عالی بخواد در واقع اضافه بکنید به فرمایشاتون. خب ما میدونیم که آقای رزب حسینی تقریبا کمتر از یک سال هستش که مسئولیت وزارت سمت رو به عهده گرفته، مدت کوتاهی است و حال در سکان در واقع راهبری این وزارت خونه هست. از طرف دیگر هم به حال مجلس به برنامه‌های ایشون رأی داده، حالا ممکن هست الان ما بگیم خب ایشون برنامه‌اش اعلام کرده ما دیدیم برنامه‌اش خوب رأی دادیم ولی اون برنامه‌ها اجرایی نشده، این یه بحثیه. بحث دیگه هم این هستش که واقعا تنظیم بازار، ما یه ستادی داریم که این ستاد تنظیم بازار، یه تیم اقتصادی داریم که متشکل از 4-5 تا وزیر کابینه است و واقعا هم نمیشه از یه وزارت خونه انتظار داشت، یعنی صرفا این که ما الان
نه بس از آقای به اصطلاح رزم نیست، رزم حسینی.
بله.
ببینید بس در واقع از دولته، ولی چون ایشون سکان داره وزارت سمت هست.
بله.
خب طبیعتاً ایشون راهی نداره جز سوال.
همین الان ما اگه بخوایم الان بس طولانی میشه راجب مرغ، الان متاسفانه بخشی از مباحث مربوط به تولید، یعنی از تولید تا عرضه مرغ به عهده وزارت سمت، بخشش به عهده وزارت جهاد کشاورزیه. یعنی
نه مرغ های مهندس،
نه من مثال زدم، من میخوام بگم که یه وزارت خونه رو ما نمیتونیم مسئول اصلی گرانی کالا در کشور بدونیم.
نه توجه بفرمایید، ایشون در رابطه با واردات بی‌رویه دارن سوال میکنن. واردات بی‌رویه، نه خوراکی، نه خوردنی، نه خوراکی دام، نه گوشت، نه مرغ، اونا خب بله مربوط است به اون سازمان مخصوص خودش و وزارت جهاد، ولی اون چه که مطرح است در رابطه با کالاهای لوکس و کالاهای غیر مورد نیاز و
صنعتی، چون تو خبرها از این جلسه بیشتر این بحث منعکس شده که آقای وزیر سمت به دلیل گرانی کالاهای اساسی کارت زرد
داره. نه 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 نه، علت واردات بی‌رویه کالا چیست؟ توضیحاتی که آقای قدوسی دادن این بود که شما چرا اجازه میدید مثلا فرض فرمایید که کالاهایی وارد بشود، یعنی گفتند یکی از علل تعطیلی کارخانه های تولید کننده داخلی و واحدهای صنعتی واردات بی‌رویه و قاچاق کالاست.
بله.
یعنی بحث مثلا شما میتونید با یک امضای طلایی جلو واردات رو بگیریم، مثلا واردات غیر از کالای اساسی دیگه از این وارد نشود.
بله ما یه دقیقه فرصت داریم.
بعضیشون این بوده، یعنی در واقع اشاره به واردات نه کالای اساسی، واردات اون کالای
غیر ضرور و لوکس
میشه، نه در این داره تولید میشه.
بله.
و مثال های دیگه می آوردن در رابطه با 40,000 کارخانه ای که اینا با یک چالش جدی مواجه شدن.
درسته.
در حالشون انتظارش این بوده که در واقع آقای وزیر بلافاصله مثلا یکی دو نفر رو، مثلا من اگر جای رزم بودم من همون هنگام رأی اعتماد بهشون گفتم.
بله.
گفتم آقای رزم، من به عنوان رئیس فراکسیون فرهنگی ایثار و شهادت، چون شما کرمانی هستید و مدعی هستید که همسنگر سردار سلیمانی بودین رحمت الله علیه، ما هم شما رو قبول داریم، چون تا خواهشان شما تشریف بردیم وزارت خونه، دو تا قائم مقام بگذارید، یکی مسئول سمت و تجارت بشود یا سه تا حتی یکی مسئول ثبت بشه و معادن، یکی مسئول تجارت باشه و یکی مسئول بازرگان داخلی.
بله.
یکی بازرگان خارجی یا دو تا، یکی بازرگان داخلی خارجی و یک نفر هم این کار نکرد ایشون.
بله.
و مثلا فرض فرمایید در استان تهران ما انتظارمون اینه که فرض فرمایید که از جوانها استفاده بکنن، یه تحولی ایجاد بکنن، با همون افرادی که در وزارتخونه بوده در همه مسائل که نمیشه کار کرد.
خیلی متشکرم.
تحول ایجاد بکنن. در حال انتظار آقای خودروشی به نظر من انتظار درستی بود، ولی خب صحبت آقای وزیر قانع کننده نبود. متشکرم.
خیلی ممنونم جناب نوروزی.
متشکرم.
با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدار. از آن شنونده در خصوص کارت زرد مجلس به وزیر سمت صحبت‌های من شنیدید با آقای نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. خب آخرین بخش گفتگویمون اختصاص داره به طرح مجلس برای جبران زیان مردم در بورس. آقای مشتبه یوسفی عضو کمیسیون عمران و نایب رئیس فراکسیون حمایت از تولید و تولید کننده در این بخش با ما همراه هستن. جناب یوسفی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما و ملت شریف ایران. در خدمت شما هستم.
متشکرم. یه توضیح می‌فرمایید که این طرحی که شماری از نمایندگان مجلسون رو دنبال میکنن چه ابعادی داره جناب یوسفی؟
ببینید من یه مقدمه میگم. بالاخره به دلیل اتفاقهایی که در بازار سرمایه افتاد و متاسفانه بازار سرمایه در همه جای دنیا برای یک تالار یا یک مکانیه که بتونه بحث موضوعات اقتصادی رو شفاف اونجا مطرح بشه، یعنی و همه بدونن، هم سرمایه گذاران وقتی وارد میشن، هم کسانی که بناست در تولید از این سرمایه خرد مردم استفاده کنن، یه بازار امنی باشه برای تأمین منابع مالی. خب ولی متاسفانه ما شاهد بودیم در سال گذشته که اینم اعتراف دولت بود که گفتن ما برخی از کسری بودجه‌ها رو با واگذاری شرکت‌های زیانده ولی با پرداخت سودهایی که برخی اوقات اصلا این حبابی که ایجاد شده بود، ما در وضع اقتصادیمون اینقدر رونق نمیدیدیم که سودهای چند برابری، شاخصهای چند هزار واحدی اینها نشون میداد. ما هم هرچه تلاش کردیم، چون ابتدای مجلس 11 بود، که این هشدار رو بدیم که اینها با روند اقتصادی کشور و متاسفانه رشد اقتصادی منفی 2.2 در سال 99 اصلا سنخیت نداره. یه مقداری نگران کننده بود. خب متاسفانه خب دیدیم هم در نحوه عرض سهام اولیه و نه هم در بحث واگذاری سهام، یعنی دوتا اشکال جدی بود. یکی این بود که این منابع نرفت در اختیار تولید قرار بگیره و حمایت از کسب و کار به معنی واقعیش که یک سود معقولی داده بشه. دیدیم برخی اوقات هم که واگذاری های شرکت های دولتی چند وجهی تو در تو اتفاق افتاد.
بله.
و در نهایت اینها باعث شد که 40 میلیون حالا کسانی که کد بورسی دارن در بازار سرمایه، بخش قابل توجهشون سرمایهشون به 1/3 کاهش پیدا کنه. خب ما در مجلس خب خیلی تلاش کردیم، طرح سوال کردیم، ماده 234 برای وزیر هم و کارت زردی که دادیم به وزیر اقتصاد و به صورت مداوم این موضوع رو پیگیری کردیم. نهایتا هم جلسه ای در جلسه سران قوا تشکیل شد که اونجا هم با پیشنهاد آقای دکتر قالیباف بنا شد که حمایت‌هایی صورت بگیره، که حالا اونجا باید صندوقی خاص با این سودهایی که پرداخت شد، 1% از سودی که بناست در یک بازار شفاف عرضه بشه، اینا در اون صندوق قرار بگیره برای همین نوسانات احتمالی. و حالا بحث اطلاع رسانی‌های دقیقی که با صورت بگیره، نظارت بر کارگزاری، چون ما شاهد یک بی‌برنامگی و عدم نظارت صحیح هم در حوزه قوانین. من یه مثال ساده ای رو بزنم.
بله.
این بازار سرمایه برای مثلا شاید چند میلیون نفر پیش بینی شده بود، مثل یک ماشینی که میخواد بار ببره، ما یه دفعه چند تن اضافی روی این آمدیم و داده وارد کردیم و مردم رو بدون داشتن اطلاعات کافی و همچنین وجود زیر ساخت ها و اون سامانه‌ای که با طراحی میشد که مثلا سهامی که عرضه میشه پر ریسک، با ریسک متوسط و ریسک کم، یعنی اینجا یک اطلاعات کاملی رو میدادیم ولی خب این اتفاق نیفتاد که یه دفعه‌ای حجم بسیار زیادی از مردم رو دعوت کردیم به بازار سرمایه. خب در این طریق که به همراه تعدادی از همکارانمون تقدیم شده، بناست که اونجا هم شفافیت در حوزه کارگزاری‌ها مشخص بشه، که من یه تعبیری داشتم در یه نطقی در سهن، گفتم ما دلالی مدرن رو الان ایجاد کردیم. کارگزاری‌هایی به وجود اومد در اوج نزول قیمت خرید کردن و بعد در اوج مثلا گرانی که معلوم نشد چطور شد یه سهم اینقدر ریزش کرد و چطوری شد اینقدر سود کردن، که حالا دستگاه‌های نظارتی هم دارن بررسی‌هایی رو انجام میدن. و در بحث جبران خسارت از بالاخره بخش قابل توجهی از هموطنان عزیزمون که سرمایه‌های اولیه زندگیشون رو از دست دادن، حدود 70% از کسانی که وارد بازار سرمایه شدن افراد متوسط و متوسط جامعه بودن که آمدن و مثلا املاکشون یا نیاز ضروری زندگیشون رو فروختن و وارد بازار سرمایه شدن. از این جهت بنا شده که هم شفافیت در نحوه مدیریت بورس مورد بررسی قرار بگیره و همین که در بحث جبران خسارت انشاءالله اقدامات صورت بگیره که دولت مکلف بشه. ما وظیفمون بود که این مطالبه رو از دولت انجام بدیم و انشاءالله پیگیری خواهیم کرد که یه بخشی از ضرر و زیان مردم جبران بشه. البته این همراهی دولت رو میخواد و این قانون انشاءالله بیاد در دستور کار قرار بگیره، ولی به جد پیگیر این هستیم که بتونیم یه بخشی از مشکلات سرمایه گذاران بازار سرمایه رو هرچند با ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت جبران کنیم.
انشاءالله. درود بر شما. انشاءالله که و حال این اتفاق ارزشمند هم بیفته، چون همونطور که اصلی هم گفتید بخش زیادی از مردم که در بازار سرمایه واقعا سرمایه های کوچیک خودشون رو آورده بودن که به حیات زندگیشون هم گره خورده در بازار سرمایه از دست دادن، انشالله که بشه این جبران زیان صورت بگیره. خیلی متشکرم جناب یوسفی از توضیحاتتون و حضورتون در این برنامه.
آرزوی سلامتی دارم برای شما و ملت بزرگ ایران. موفق.
متشکر. عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
وقت شما هم بخیر.
خدا نگهدارتون. از زن شنونده نگاهی داشتیم به طرح مجلس برای جبران زیان مردم در بورس. آقای مشتبه یوسفی عضو کمیسیون عمران در این بخش با ما همراه بودن. ثانیه های پرانی برنامه رسیم. از همراهیتون سیمانه سپاسگزارم. خواهش میکنم برای دریافت روایت مکتوب برنامه به سایت ما به نشانی radiogoftigu.ir سر بزنید. همچنین فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک رو هم رعایت بفرمایید و جدی بگیرید پروتکل های بهداشتی رو. اوقات خوب براتون آرزو میکنم. در پناه حق باشید.
ساعت 20 تهران، جام جم، رادیو گفتگو و گفتگوی فرهنگی با موضوع سیاست‌گذاری های کتاب و نشر در دهه 90.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.